أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. صلى على محمد وآل محمد. اللعن دائم على أعدائهم أجمعين. خب بحث ما در احکام خیار عیب به اینجا رسیدش که گفتیم حکم خیار عیب اینه که اگر مبی معیوب شد ما مخیریم بین دو ام، بین اخذ عرش یا رد و فسخ معامله به طور کامل. فرع دیگری که مرحوم شیخ به همین مناسبت مطرح میکنن اینه که میفرمایند که این حالا حقی که برای ما میاد، چه بازگرداندن مبی به طور کامل چه ثبوت عرش، این کی پدید میاد؟ از ابتدای عقد پدید میاد، از هنگام فهمیدن عیب و ظهور عیب پدید میاد که تو مباحث قبلی من یادتون باشه بودیم داشتیم. اول عقد معامله رو انجام داده، روز دهم ماه میفهمه گوسفند کوره. حالا اینجا خیار عیب از اول ماه اومده یا از روز دهم که علم به عیب پیدا کرده خیار عیب میاد، یا همون حق عرش میاد، هر کدوم شما انتخاب بکنی. به اصطلاح ظهور عیب سبب یا کاشفه، ظهور عیب روز دهم سببه که خیار عیب از همونجا به وجود میاد، یا نه روز دهم کاشفه که خیار عیب از کی به وجود آمده؟ از اول ما. خب این بحث اختلافی مفصلیه که تو مباحث تو خیارات قبلی هم داشتیم، اینجا هم مرحوم شیخ مطرح میکنه میفرمایه دو تا نظریه بین فقها وجود داره. اگه یادتون باشه چند روز قبل داشتیم اونایی که میگن اسقاط خیار رؤیت داشتیم، اسقاط خیار رؤیت یا تصرف در خیار رؤیت قبل از رؤیت آیا مسقط هست یا مسقط. اونایی که مسقطیت رو قبول کردن که قبل از رؤیت اسقاط مسقطه، اینجا هم باید بگن قبل ظهور عیب اسقاط بکنه یا تصرف بکنه، اگه قبول بکنن که مسقطه، یعنی اینا خیار عیب رو کی میدونن؟ اگه قبول بکنن قبل از دهم پنجم ماه اگه تصرف بکنه یا اسقاط بکنه مسقطه، اینا یعنی خیار عیب باید از اول ماه بدن، از اول ماه بدونن که خیار عیب آمده که میتونیم چیکارش بکنیم، اسقاطش بکنیم. اونایی که میگن اسقاط قبل ظهور عیب نمیشه، اونا بعد بدونن که دهم بدونن، یعنی میگن عیب سبب برای حدوث چیه؟ خیار هست. ثمرش تو اینجا مشخص میشه که اسقاط قبل ظهور عیب جایز یا جایز نیست. پس دو تا نظریه وجود داره بین فقها. پس مرحوم شیخ میفرمایند این فرع دوم میشه، ثم ان آره دیگه اونجا کاشفی شد. عرضم به حضور شما که اینجا هم مؤیداتی ذکر میکنه برای همین که کاشف باشه، یعنی از ابتدای عقد. چون میگه این گوسفنده چرا شما میگه خیار داری؟ میگه چون معیوبه. معیوب بودنش که روز دهم نبوده که، از همون ابتدا معیوب بوده، ما روز دهم فهمیدیم، لذا خیار عیب اول بوده، ما از اون موقع فهمیدیم. پس ثم ان فی کون ظهور العیب، آیا ظهور عیب که روز چندم باشه؟ دهم ماه باشه، آیا مثبت خیاره، یعنی تازه روز دهم خیار میاد، یا کاشف از خیاره؟ میگه اون بحثش خودش ما تقدم فی خیار القبل، که ما اونجا گفتیم ان الاظهر ثبوت الخیار به مجرد العیب و القبن واقعا. میگه ما اونجا گفتیم خیار کی میاد؟ عیب واقعی باشه، عیب واقعی دهم یا از اول بوده؟ از اول بوده، یعنی کاشفه، ما قائل به کاشفیت هستیم. و این کان ظاهر و کثیر من کلمات فقها یوهم حدوث الخیاره به ظهور العیب، گرچه میگه برخی از فقها عبارتاشون ظهور در این داره که خیار کی حادث میشود؟ به ظهور عیب، یعنی روز دهم حادث میشود، خصوصا بعد کون ظهور العیب به منزله رؤیت المبی علی خلاف مشترط. خصوصا این که در عبارتهای فقها گفتن ظهور عیب مثل چی میمونه؟ گفتن ظهور عیب مثل رؤیت مبی بر خلاف مشترط میمونه. خب اونجا کی خیار به وجود میاد؟ موقعی که شما بفهمی که شرط وجود نداره. خب اینجا هم بعد بگی کی خیار عیب هست؟ موقعی که فهمیدی که مبی معیوبه. یعنی اینا قائلن که از روز دهم خیار به وجود میاد، چون ما کی میفهمیم که مبی معیوبه؟ روز دهم. پس میگه خیار از روز دهم به وجود میاد. خب این پس دو تا نظریه وجود داره. حالا عبارت های فقها رو نگاه کنیم. مثل مرحوم علامه تصریح کرده به عدم جواز اسقاط خیار رؤیه قبل رؤیه. ایشون تو بحث خیار رؤیه گفت اسقاط خیار رؤیه قبل رؤیه صحیح نیست. چرا؟ علت اول گفت به ان الخیاره انما یثبت بر رؤیه، خیار کی به وجود میاد تازه؟
رؤیه. با رؤیت. لذا اینجا هم باید بگه خیار کی به وجود میاد؟ با عیب، با ظهور عیب. لذا قبل از ظهور عیب که قبل دهم ماه باشه حق اسقاط خیار نداریم. لکن مرحوم شیخ میگه به نظر من نه، تو خیار عیب ما قول اول بعد انتخاب بکنیم، یعنی خیار با خود عیب به وجود میاد از اول ماه. ما روز دهم فهمیدیم، چون خیار عیبه، عیب از کی بوده؟ از اول بوده. لذا مرحوم شیخ میفهمد به نظر من متفق علیه در بحث خیار عیب، هم از لحاظ روایات هم از لحاظ فتاوی، میگن جواز تبری از عیوب. تبری از عیوب جایز میدونه ها، اگه تبری از عیوب جایز باشه این کی؟ اگه خیار عیب بوده دهم بیاد، خب تبری از عیوب که میشه اسقاط من مالا یجب. این که تبری از عیوب هنگام عقد جایزه، یعنی خیارم کی میخواد بیاد؟ از اول هست که تبری از عیوب از ابتدا صحیحه. همچنین اسقاط خیار عیب، میگن تو خود عقد بعد عقد قبل دهم ماه میتونیم اسقاط بکنیم خیار عیب رو. این شاهد چیه؟ که از اول خیار عیب هست که میتونی اسقاط بکنی، اگر نباشه که نمیتونی اسقاط بکنی. و معید ثبوت خیار به نفس عیبم اینه که معید ثبوت خیار که ما میگیم خیار کی هست؟ به نفس العیب، به عیب واقعی هست نه به ظهور عیب، اینه که ان استحقاق المطالبه بالعرش الذي هو احد طرف الخيار لا معنى لثبوته بظهور العيب بل هو ثابت بنفس انتفاء وصف الصحه. میگه شاهد دیگر ما هم اینه که میگین شما حق عرش داری، عرش به خاطر چی؟ عرش به خاطر نقصان مبیع معیوب از مبیع صحیح. خب این نقصان مبیع معیوب کی پدید آمده؟ دهم به وجود آمده یا از اول بوده؟ از اول بوده. پس عرش که به خاطر نقصان مبیعه، نقصان مبیع که روز دهم نیامده، که ما روز دهم فهمیدیم نقصان مبیع از ابتدای عقد بوده. لذا پس خیار عیب از کی باید باشه؟ از ابتدای عقد باید باشه. پس معید این مطلب اینه که استحقاق مطالبه کردن به عرش که یکی از دو طرف خیار بود، چون ما مخیر بودیم بین عرش و بین رد، لا معنا لثبوتهی به ظهور عیب، معنا نداره که ما حق عرشمون به خاطر ظهور عیب باشه، چون حق عرش به خاطر نقصانه. نقصان کیه؟ هو ثابتون به نفس انتفاع وصف صحت. عرش به خاطر انتفاع وصف صحته. انتفاع وصف صحت از کی بوده؟
از اول.
از اول بوده، نه اینکه روز دهم به وجود آمده. هادا مضافن با معیدات دیگه، مضافن این که مرحوم شیخ باز میفرماید ان ظاهر من بعد اخبار المسئله اینه که ان سبب هو نفس العیب. ظهور اخبار خیار عیب اینه که خیار عیب به خاطر چی؟ به خاطر خود عیبه، نه به خاطر ظهور عیب. لکنها لا تدل على العلیت التامه فلعل ظهور شرطون. ممکن حالا به کسی بگه از روایات برداشت نمیشه که خود عیب علت تامه خیاره. ممکنه بعضیا بگن روایات برداشت میشه که خود ظهور عیب هم یک شرطیتی داره، یعنی که خیار عیب فعلی میشه موقعی که شما علم پیدا کنید، چون علم پیدا نکنی فعلی نمیشه، ولی به دست میاد که اون چیزی که مناته بالاخره خود عیبه، حالا گرچه که به فعلیت برسه روز دهم. اما از کی واقعا خیار وجود داشته؟ از اول، از ابتدای عقد خیار وجود داشته. منتها ما کی میتونیم اعمال خیار بکنیم؟ تا نفهمیم که نمیتونیم اعمال خیار بکنیم. در شرط اعمال خیار چیه؟ ظهور عیبه. اما خیار عیب واقعا از کی به وجود آمده؟ از ابتدا. شرط اعمالش کیه؟ ظهوره. خلاصه مرحوم شیخ میگه و کیف کار نداریم بالاخره اختلافی این مسئله، فتحقیق ما ذکرنا فی خیار الغیب، تحقیق اون چیه که ما در خیار عیب گفتیم، که ما فی خیار القبل ناره همونی که گفتیم که اینجا اگر یک از دو تا مبنا رو انتخاب کردی که هیچی، اگر انتخاب نکردی باید رجوع کنی به اصول عملیه. ما گفتیم کاشفه، حالا کسی اگر مبنای دیگه رو انتخاب کرد، اگر کسی براش مجمل شد باید رجوع کنیم به اصول عملیه. پس ما گفتیم باید رجوع بکنیم در هر حکمی از احکام این خیار به خود دلیل خیار، به دلیل خیار عیب رجوع کنیم ببینیم آیا افاده میکند ثبوت خیار عیب را به مجرد عیب که بشه ابتدای عقد، یا به ظهور عیب که بشه عرضم بود شما دهم ماه. اگر هم استفاده نکردی از دلیل هیچی، دلیل اجتهادی برای تو مجمل میشه. فالمرجع فی ما لا یستفاد من دلیله احد الامرین، اگر نتونستی که این دو تا امر استفاده کنی، بر رجوع کنی به قواعد عامه. ببین مقتضای قواعد اینه که خیار از کی وجود بیا. پس مرحوم شیخ که خودش آره دیگه هم اصول عملیه، یا اگه اطلاقی وجود داشته باشه به اطلاق مثلا اصالت و لزوم میگه به چی لازمه. لذا اگه من اول تا دهم ماه شک کنم که به جایز شده یا نشده، مقتضای قاعده چیه؟ از اول تا دهم ماه، از اول تا دهم اصالت و لزوم قدر متعقن از که خیار میاد روز دهم میاد. اگر شک کردیم میشه خیار از روز دهم میاد، مرجع میشه اصالت و لزوم. خب اینم تموم شد. فرع سومی که اینجا مرحوم شیخ مطرح میکنه اینه که خیار عیب مال مبیع، مال ثمن هم هست. مرحوم شیخ میگه فرقی نمیکنه، مبیع معیوب باشه خیار عیب هست، ثمن معیوب باشه برای کی خیار عیب هست؟ بایع. پس چرا تو روایات توی فتاوی خیار عیب رو مبیع تطبیق دادن همش؟ مرحوم شیخ میگه این مورد غالبیه، چون نوعا معاملات چجوریه؟ مبی کالای، ثمن پوله. خب تو پول که دیگه سعی و سالم دیگه معنا زیاد نداره که، حالا قدیم شاید معنا داشته اما الان و از اصول متأخر که معنا نداره که، پول سعی و سالم مشخصه. کالایی که ممکنه معیوب باشه، ممکنه معیوب در معرض عیبه، گوسفند، گاو، نمیدونم شکستنیه، نمیدونم لوازم برقی، هرچی باشه اونا میتونه معیوب باشه، اما پول که الان کارت به کارت میشه دیگه معیوب بودنش معیانه دیگه، کارت به کارت میشه و هیچی دیگه. پس مرحوم شیخ میفرماید که لا فرق فی هذا الخيار بین الثمن والمثمن کما صرح به العلامه و غیر علامه در این بحث و در باب صرف. هم علامه گفته اذا ظهر احد و عوضه صرف، احد و عوضه ممکنه مبی باشه، ممکنه ثمن باشه، معیب باشه، گفته خیار عیب هست. و ظاهر اینه که انده هم ملا خلاف فی اجماع وجود داره که فرقی بین ثمن و مثمن نیست. و این کان مورد الاخبار، یعنی قبول داره مورد روایات ظهور عیب در مبیعه. چرا؟ چون لأن الغالب کون ثمن نقدن غالبا، نوعا ثمن پول رایج بوده و مثمن متاع بوده، لذا یک سر و فیهل عیب در مبیع عیب به وجود می آمده، سوال می کردن از ائمه. به خلاف نقد چون پول رایج بوده دیگه زیاد سعی و معیوب بودنش معنا نداشته. الان هم که اصلا الکترونیکی اومده دیگه اصلا معنا نداره. خب این بحث اصل خیار عیب رو مطرح کرده و تموم شد. این خیار عیب مباحثش چی شد؟ تموم شد. عمده مباحث خیار عیب میره رو مسقطاتش و بحث عرش و اینا که خیلی مباحث سخت و پیچیده ایم هستش و نیاز به قول خبره و کارشناسه. حالا مبی معیوب شد کی بیاد مشخص بکنه ما به تفاوت چیه؟ اینا بحثه کارشناسی که تو خیار عیب هست. اگر اصل خیار عیب بحثش تموم شد، چی بود اصل خیار عیب؟ آقا اگر مبی معیوب باشه شما مخیری یا عرش بگیری
یا
رد بکنی. دلیلش هم که گفتیم قاعده لازرر هست، روایات هست، اخبار هست، اجماع هست. این اصل بحث خیار عیب بود. حالا از اینجا شروع میشه بحث در مسقطات خیار عیب. خب مسقطات خیار عیب اینجا با بقیه خیارا فرق میکنه، چون تو خیارای دیگه فقط چی داشتیم؟ فقط خیار داشتیم دیگه. خب مسقطات خیار بدده میکردیم. تو خیار عیب چون دو امره عرشه و رده، لذا مسقطات هم سه دسته میشه، اموری که باعث میشود هر دو ساقط بشه. یعنی اگر این امور پدید بیاد، نه من حق رد کردن دارم نه حق عرش گرفتن دارم. اموری که باعث میشود رد کردن ساقط بشه، یعنی من حق رد کردن ندارم ولی حق عرش گرفتن دارم. اموری که باعث میشه عرش گرفتن ثابت بشه ولی حق رد کردن چی باشه؟ ثابت باشه. پس سه گروه میشه مسقطات خیار. پس القول فی مسقطات هذا الخيار به طرفیه او احدهما. به طرفیه یا مثلا چی؟ هم رد و ثابت میکنه، هم عرش و ثابت میکنه. احدهما یعنی یا رد و ثابت میکنه یا عرش و ثابت میکنه. خب مسئله تو، خب مرحوم شیخ میفرماید اول چیا رو مطرح کنیم؟ یسقط الرد خاصتاً به امور مسقطات رد رو مطرح میکنیم، یعنی اموری که باعث میشون اگر این امور پدید بیاید دیگه ما حق رد کردن و فسخ معامله رو نداشته باشیم. گفتن احدها التصریح به التزام العقد و اسقاط الرد و اختیار العرش. اولین مسقط رد چیه؟ آقا خود آقای مشتری که مبی معیوب بوده تصریح میکنه، میگه من ملتزم و پایبند به این عقد میشم و میخوام عرش بگیرم. خب این وقتی این جمله رو میگه یعنی چی؟ من دیگه خیار رو استفاده نمی کنم که فسخ بکنم، میگه میخوام عرش بگیرم. وقتی میگه میخوام عرش بگیرم یعنی این عدل رو انتخاب کرده. خب اون عدل دیگه چی میشه دیگه؟ از بین میره دیگه. پس تصریح به التزام عقد و اسقاط رد، بگه اسقاط تو رد، و اختیار العرش، بگه اخترت العرش، هر کدوم از این جملاتو بگه یعنی رد کردن ثابت میشه دیگه، من میخوام عرش بگیرم. خب این پس تا اینجا. حالا اگر فقط یکی بگه من ملتزم به عقد میشم، فقط یک جمله اولو بگه، بیا معامله انجام دادم مبی وعیو، بگه من ملتزم به عقد میشم. ملتزم به عقد میشم یعنی که رد ساقط کرده یا عرشم ساقط کرده. مرحوم شیخ میگه کسی بگه من ملتزم به عقد میشم فقط رد ساقط کرده، اما دلالت نمیکنه که عرشم، چون التزام به عقد یعنی دیگه فسخش نمیکنه. اما حالا عرش میگیرم یا نمیگیرم اون بحث جزاییه. پس اگر مطلق ذکر بکنه بگه من ملتزم به عقد میشم، فقط بگه من ملتزم به عقد میشم، ظاهر اینه که عرش ساقط نمیشه. حالا اگه این جمله رو بگه، بگه اسقطت الخيار العيب، بعد از معامله مشتری چی میگه؟ میگه اسقطت الخيار العيب. معروف شیخ میگه اگه این جمله رو بگه بعید نیست که هر دو ثابت بشه، چون خیار عیب منشأ برای ثبوت چه امره؟ هم عرشه، یعنی عرش هم منشأش چیه؟ خیار عیب دیگه. حالا اگر من بگم ساقط کردم خیار عیب را، یعنی خیار عیب همون دیگه ساقط کردم، یعنی نه عرش نه رد. پس اگر این جمله را کسی بگه، بگه لو اسقط الخیار، بگه من اسقط تو خیار، خیار عیب کلن و ساقط کردم، اینجا فلا یبعد سقوطه، بعید نیست که عرش هم چی بشه؟ پس جملات فرق میکنه. اگر بگه اخترت العرش یعنی رد و ساقط کردم، اگر بگه التزمت بالعقد رد، اگر بگه اسقطت الرد فقط رد، اگر بگه که عرضم دوشم اسقطت خيار العيب، اینجا معلوم شد میگه بیشتر این بارش خيار عیب کلا برداشتی، یعنی خيار عیب منشأ برای چی بود؟ برای دو امر بود، یعنی هر دو امر رو چیکار کردی؟ برداشتی. پس اولین مسقط چیه؟ همون اسقاط لفظی به اصطلاح. تو همه خيارات داشتیم دیگه، اولین مسقط چی بود؟ اسقاط قولی بود. بعد از عقد بگه اسقط تو خیاری، اینجا مگه بگه اسقط تو، منتها بعد مدلولش رو دقت بکنیم که چیو داره اسقاط میکنه. ممکنه هر دو رو اسقاط بکنه با جمله لفظی که بیان میکنه، ممکنه یکیو اسقاط بکنه. خب این اولین مسقط. دومین مسقط چیه؟ تصرف کردن. خب اگر من تصرف بکنم در مبی معیوب دیگه چی میشه؟ اگر تصرف بکنم در مبی معیوب یعنی دیگه نمیخوام رد بکنم، چون اگه میخواستی رد بکنی که نباید تصرف میکردی. پس اگر من در گوسفند معیوب کور تصرف بکنم یعنی دیگه رد کردنه که ساقط کردم. بعد بریم سراغ چی دیگه؟ عرش. روایات هم که دیروز اشاره کردیم این بود که روایات میگه اگر تصرف بکنه فقط چی ثابته؟ عرش ثابته. یعنی با تصرف کردن دیگه رد کردن و فسخ معامله ما نداریم، نهایتا با تصرف کردن چی میشه؟ عرش ثابت میشه. پس دومین مسقط رد تصرفه. پس از ثانی التصرف فی المعیب، اگر تصرف بکنی در مبیع معیوب. خب دلیل چیه؟ میگه اولا دلیلش اجماع فقهای اند علماء اینا کما فی التذکره و فی السرائر، گفته الاجماع، گفته ان الاجماع علا ان التصرف یسقط الرد، تصرف بکنه دیگه رد و فسخ معامله معنا نداره. به غیر خلاف منهم و نحوهی عبارت مرحوم شهید در مسالک و سیعت الخلاف فی الجمله، برخی از علما فی الجمله در تصرف مناقشه کردن، مثل ابن جنید اسکافی و شیخین و شیخ ارزم دوشما صدوق و شیخ توسی و ابن زهره و ظاهر محقق و محقق ثانی. پس قول مخالفم وجود داره. حالا مرحوم شیخ 4-5 صفحه عبارت های فقها و روایات مطرح میکنه تا بعد ببینیم واقعا آیا اجماع وجود داره یا اجماع وجود نه. پس اجماع زیاد چنگی به دل نداره چون قول مخالف هم وجود داره. دلیل دوم چیه؟ که تصرف مسقط رد، تو همه خیارات ما اینو مطرح کردیم. چرا تصرف کردن میگن مسقطه؟ تو خیار قبل گفتیم، تو خیار مجلس گفتیم، تو خیار ها، چون گفتیم تصرف کردن نشان دهنده رضایته. اگر شما دیگه تصرف میکنی یعنی من رضایت دارم به ایمه، اگر نه که تصرف نمیکردی پس میدادی. پس اگر من در مبیع معیوب تصرف بکنم، تصرف کردن من نشانه رضایت به لزوم عقد، یعنی من عقد قبول دارم. اگر قبول دارم پس دیگه حق رد کردن و فسخ معامله نداری، نهایتا میتونی به خاطر معیوب بودن مابه تفاوت و عرش بگیری. پس دلیلش اینه که تصرف علامت رضایه. و استدل علیه فی تذکره، علامه در تذکره ابن زهره در قنیه استدلال کردن، گفتن چی؟ به ان تصرفه فیه رضن منه، تصرف کردن مشتری فیه در مبیع معیوب رضایت است منه بهی، رضایت است منه از مشتری بهی به مبیع. یعنی من آقا من رضایت دارم به این بهی، به عقد میتونیم برگردونیم، به این عقد من رضایت دارم، رضا در مبیع آمدم چیکار کردم؟ تصرف کردم، من رضایت مطلق دارم به این عقد، یعنی دیگه این عقد رو فسخ نمی کنم. و لولا ذلک، اگر مشتری رضایت نداشت بعد چیکار میکرد؟ میگو آقا من وایستیم ببینم واقعا اگر مبیع معیوبه چیکارش کنم، ردش بکنم. لولا ذلک، اگر مشتری رضایت نداشت که تصرف نباید میکرد، باید ینبغی له الصبر، باید صبر میکرد، ثبات بفهمه که آیا یعلم حال و صحته و عدمی، واقعا بفهمه مبی معیوبه یا معیوب نیست. اگر مشتری آمده داره تصرف میکنه یعنی برای من چی؟ یعنی من این عقد رو قبول دارم، چه مبی معیوب شد چه مبی معیوب در. اگر نه باید صبر بکنه، آقا بگه اگر مبی معیوبه من این رو نمیکنم، من پس میدم. این که مشتری مطلقا تصرف بکنه چه قبل از دیدن مبی چه بعد دیدن مبی، ممکنه مبیع هنوز ندیده مشتری به دیگری اجاره میده، خب اجاره دادنم چیه؟ تصرفه. اگر تو داری اجاره میدی داری در مبیع چیکار میکنی؟ تصرف میکنی. اگر برات مهمه بعد وایسی مبیع به دستت برسه، بفهمه مبیع سالم یا سالم نیست، که اگر معیبون مبیع رو چیکار کنی؟ فسخ بکنی معامله رو. پس تصرف کردن در مبیع نشانه بده. حال تصرف کردن گفتیم دو قسمه، تصرفات اعتباریه، تصرفات خارجیه. تصرفات خارجیه گوسفندو بدوشه، پشماشو بزنه، سوارش بشه، سوار الاغ بشه، گاو بشه، اینا میشه تصرفات خارجیه. تصرفات اعتباریه نه، گوسفندی که خریده رو به دیگری اجاره بده، به دیگری صلح بکنه، به دیگری بفروشه، اینا میشه تصرفات اعتباریه. مطلق تصرف کردن در مبی نشان دهنده رضایت هستش. اینم بس دو تا دلیل. تا الان بعد چند تا دلیل گفتیم چرا تصرف کردن مسقط، یکی اجماع، یکی هم تصرف کردن علامت رضایت. دلیل سوم روایات هستش، که از روایات برداشت میشه اگر در مبی تصرف بشه خیار چی میشه؟ به اصطلاح فسخ معامله و رد کردن چی میشه؟ ساقط میشه. والحمدلله رب العالمین.